البته این روش نمیشه. ما خدمت اساتید و بزرگوار دوستان گرامی هستیم. های دیگه سازید شما نکته ریشه بزنم.
باقی که اصلاحات دوستان صحبت کنم از آی دوستان استفاده کردیم. در مجموع در واقع میخواد اینو بفرمایید که کارکرد دین، در واقع این کارکرد دین فقط کارکرد اخروی نیست، کارکرد دنیوی هم هست. چون چرا؟ چون انسان این برداشت داده است فرمایید شما، چون انسان یک موجودی است که هم یک بود دنیوی داره، حیوانی مادی داره، بدن عنصری داره، و هم بود اخروی داره، بود اصلا معنوی داره و ملکوتی داره، هم بود ملکی داره، هم بود ملکوتی داره. و دین نیامده فقط برای بود ملکوتی انسان، بلکه بود ملکی انسان رو هم مد نظر داره. این دوتا رو با هم می‌بینید. من عرضم اینه، خود درسته، واقعا همین. و آقای خود اصلا خب چرا؟ زکات چرا؟ انفاق چرا؟ زن بخشش ها چرا؟ این برای اونا مادی هم دیگه، ولی خب جنبه الهی میدونش میشه، با هم یه الهی انجام میشه. از کنم موضوعتون دقیقا همینه. دین یک دین کامل، دین است که همه ابعاد وجودی انسان رو مد نظر قرار بده. این که خب روشنه، مثلا ما مجموعه دین یعنی مجموعه عقاید، احکام و اخلاق. اون بخش مربوط به شریعت بالاخص شریعت خاصه که همون احکام باشه، این احکام بسیارش ناظر به همین مسئله دنیاست. بیع، معاملات، نکاح، طلاق، همه چیز هست، خوردن و آشامیدن، کل و بشر و ولا تصرف و اینا داره، شکی در این نیست. منطقه نکته اینجاست که ما وقتی که میخواییم یک طرحی ارائه کنیم برمانه و برای این طرح برای که من انسان شناسی قرآنی رو ارائه کنم، انسان شناسی قرآنی چجوری ارائه میشه، اون تر هم این کافی نیست که من بگم همونطوری که انسان دو بود داره، بود ملکی و ملکوتی. بنابراین قرآن هم به مسائل مادی انسان نظر داشتن، به مسائل معنوی و ملکوتی، و اینجوری ما علوم انسانی اینطوری ساخته نمیشه. ما تو علوم انسانی اگر بخواییم بر اساس انسان شناسی قرآنی بسازیم، پیریزی کنیم، که درستش هم همینه، اگه میگیم علوم انسانی اسلامی، لزوما معناش علوم انسانی فلسفه اسلامی نیست، علوم انسانی فقه اسلامی نیست، علوم انسانی کلام یا عرفان اسلامی نیست. علوم انسانی اسلامی یعنی علوم انسانی که مبنای انسان شناسیش قرآنه. دلی شکید ما برای پیریزی علوم انسانی بومی خودمون باید نگاه کنیم این قرآن انسانش طور معرفی، و برای معرفی انسان این مقدار کافی نیست که من بگم دو بودر و حالا به نیازهای مادی ما توجه کرده. نیازهای مادی ما نباید اینها رو قرار ندیم و اینها رو مثلا پوش بدونیم، بی اهمیت بدونیم، اینا باید بهش برسیم. اون چی که مهمه اینه که من ببینم این حد و حدود و صغور اینها چی بوده است. مثلا من تو حوزه نیازهای مادی حالا یک سری چارچوب‌های شرعی دارم به جای خود شریعتی، اما حالا فراتر از شریعت بخوام نگاه کنم، یعنی در واقع اخلاقی نگاه کنم، حتی اخلاق منم یعنی این اخلاق و شریعت هم مطابقه، یعنی اگر من واقعا به شریعت عمل کنم اخلاق هم تامین میشه، شکی نیست. اما یک انظر تئوریک اون نصاب انسان شناسی لازم دارم که یک اخلاقی به من بده، یک سبک از زندگی به من بده، که این سبک زندگی تو همه ابعاد، هم بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد سیاسی، بعد روانشناختی، جامعه شناختی، من بتونم مبنا قرار بدم و بر اساسش علم رو تنظیم کنم. بنابراین حدود سقوط ها مهمه. تا چه حد؟ مثلا فرض کنید برآوردن نیازهای مادی تا چه حد؟ حد و اندازه چقدره؟ آیا این حد و اندازه فرض کنید خیلی ساده، خوردن و آشامیدن من چقدر باید بشه؟ به شخص من فردی من ارتباط پیدا میکنه؟ یا نه یک نرم اجتماعی داره؟ اون نرم اجتماعی این چطوری تعریف میکنه؟ قرآن چطوری تعریف میکنه؟ آیا نرم داره؟ اون نرمش چطوری داره؟ من مثال دارم بزنم، مثال خیلی ساده. تو حوزه های دیگه مادی همینطوره. تو حوزه های نیازهای مادی همون نیاز قرض اما از سطح و کف مزروعه یا بالاتر از مزروعه که پوشاک باشه فرق نمیکنه. تو اون نیازهای مادی حد و حدودش چقدر سوق و حد سوق اینا آیا در دین تعریف شده نشده چگونه است؟ اینا آیا شخصی سریقیه یا نه دین براش حدود داره؟ اینا رو اگر من مشخص بکنم تو علوم انسانی به درد میخوره. باز میخوام
توضیح خوشتن من سوال نپرسیدن آخرش سوال پرسیدن
من خواستم حدود سقوط
ببینید من حالا اگه بخوام چند جمله
اضافه کردم
بله
من یه کامنت بود
الهام
دادن از بله بفرمایید
یه
دور
من سوال خیلی ممنون تشکر از آقای دکتر بین کلامتون چون حالا موارد متعددی می اومد یکی دو تا نکته رو گفتم اگر که یکم تکمیل کنید شاید بهتر باشه که بهتر منظورتون بفهمیم. یکی اونجایی که چرا انسان با اینی که میدانست جاودان است و از خدمتتون بالاتر از فرشتگان هست گول خورد، این از نگاه قرآنی. و نکته دوم این که اگر چون من بحث شما رو دنبال میکنم و برام مهمه آیت الله جمالی رو فرمودید که اون انسان شناسی شما قبولید، انسان شناسی که شما جایگزین میدونید و قطعا از انسان شناسی فلسفی که انسان حیوان ناطق است یا حیوان متعلق است عبور کرده، این هم یه توضیح بفرمایید که بیشتر استفاده کنی ممنون میشه.
خواهش میکنم.
دوستان دیگه اگه که نظر دست بکنم
بله. خب حالا دکتر که فرمایشاتی فرمودند و ما هم استفاده کردیم، من خیلی فکر سوال نبود فرمایشین راه نکته. بله سوال داری فهمید شما
سوال هم میبونده تو خوش هست ما
حد و حدود چیز چیه؟
یعنی انسان... ما اگر قرار باشه نکنید من ازم گینه اگه بخوام یه ترهی بیدیم
بله متشکرم
یه ترهی بیدیم برای اینکه انسان شناسی رو تعریف کنیم که این انسان شناسی مطمئن باشه انسان شناسی قرآنیه. تو اون طرحمون این نیازها رو از نظر حد و حدود چجوری تعریف کنیم؟
حد و حدود نیازها رو چجوری تعریف
کنیم؟ سوال در واقع.
عرض سلام و وقت بخیر دارم. من یه سوال مشخص دارم، یعنی تخصص من فلسفه نیست، حالا بیشتر اندیشه سیاسی هست. صحبت‌های شما رو که شنیدیم بیشتر یاد این افتادیم که میگن ارسطو دیدگاه افلاطون رو زمینی کرد. به عبارت دیگه انسان شناسی که حضرت عالی مطرح میکنید در واقع خیلی دنیایی و واقع‌گرایانه هست. خروج این انسان شناسی با تئوریایی مثل سکولاریسم چی خواهد شد؟ به عبارت دیگه اگر این رو بپذیریم دلالت‌های سکولار و این چیزا هم کاملا متفاوت میشه.
بله بله مبنای
این قرار بیم ممنون میشه.
بله 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 بله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. من یه جلسه دیگه هم ترم گذشته همینجا برگزار شد، سوالمو کردم جوابم نگرفتم متاسفانه.
این دفعه نمیگید
من یه چند تا مقدمه بگم تا برسیم به اون سوال. مقدمه اول این که همون آیه قرآن که میفرماید که انی جاعلم فی الارض خلیفه قال و تجعلوا فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء، این اتجعلوا فیها من یفسد و یسفک الدماء که علامه میفرماید که قبل از این انسان انسان‌های دیگه هم بودن.
البته قبول ندارم.
روایت دیگه هم داریم، چند تا روایت هم تو این زمینه داریم که
روایت داریم ولی علامه اینو قبول ندارم.
الف انسان
بله
آدم قبل از این آدم وجود داشته. الف یک. مقدمه دوم اینو بگیریم که اون بحث تکامل که فرمودید چه اشکالی داره؟ ما همون چیزی که درباره مثلا شطور سالم دیگیم، کوهیه تبدیل میشه به گیاه، تبدیل میشه به خوراک یک موجود زنده، تبدیل میشه به نطفه، تبدیل میشه به علقه، مراحل رو میگذرونه میرسه به اونجایی که تبدیل میشه به یه موجود زنده و میشه یه شطوری. همون کوه مستقیم تبدیل میشه به یه شطوری و خدا از دل کوه حضرت صالح به اون شطور رو میاد. خب این انسان هم بیان همین رو بگیم، بله ممکن است انسان‌های دیگری قبل از این انسان وجود داشته.
قبول دارم این کامل.
و همون مسیر تکاملی که حالا آقای داروین میخوان بیان بکنن بگن بله. ولی این انسان، این انسان
درخواست که
الان جد ماست و اینها، این نه، این همون مثل همون شطور ما در نظر
میتونه مشکل
که همونطوری که اون مسیر سیر طبیعی گذراندم، این نه، این مسیری گذراندم که مثل همون یک لحظه به وجود اومدم. اینم
من مشکل ندارم با این. اگه این تمام شد سر شما
من ندارم.
خب من دقت کنم، من دقت کنم دوستان، تاکید کردم گفتم من نه نظر داروین رو قبول دارم نه رد میکنم. یه عده میگن حتما غلطه، میگم حتما غلطه، اون نمیتونیم بگیم حتما درستش هم نمیتونیم بگیم. یعنی کاملا فرمایش دکتر درسته، میتونه انسان اینجوری درست شده باشه. من گفتم میتونه اونجوری هم درست شده باشه، اما چه اینجوری درست شده باشه چه اونجوری درست شده باشه، نکته این است که دمیدن از روح تو این انسان رخ داده. یعنی این دعوای اصلی، یعنی ما باید رو این وایسیم دعوا کنیم. مهم نیست که انسان یه دفعه از خاک مثل شطر صالح درست شد یا توی فرآیند یه میلیون ساله درست شد، اما این آدمی که محل بحث ماست و هوایی که محل بحث ماست که شروع از اینجاست، این با یه چیز دیگه ایرم قاطی شد. حالا ممکنه آدمه یه فرآیند داروینی باشه، اما دیگه حضرت آدم رسید یه کار خاصی رخ داد، یه پدیده خاص رخ داد. اینو اگه داروین از ما قبول کنه، من میگم ما با تو دیگه بحث دعوا ندارم. برای همین ارزمندی نبودش که حتما نظر داروین درسته. من گفتم اگه کسی گفت درسته، میگم اینش برای من مشکل نیست، چون به نظر من اسلام مسئلهش این نیست که ما اینجوری هستیم یا اینجوری نیستیم، مسئلهش این است که چه اینجوری باشیم چه مستقیم باشیم. این تصرف مهم رخ داد. اینجا من هیچ مشکلی رو فهم شما ندارم. علامه
میگه ظاهر آیاتی،
بله اون نکته رو که شما بود، علامه خودش مخالفت میکنه، علامه با اون روایت رو میاره بعد علامه مخالفت میکنه. به نظرم من مخالفت علامه قابل جواب هست، یعنی علامه اون حوادیث رو میگه که شما میگه اگه اینجور باشه فرشته قیاس کردن، قیاس هم باطل، قیاس باطل کردن و فرشته قیاس باطل نمیکنه، ولی به نظرم توجیه داره. حالا اون یه بحث دیگری میبره. ما منتها اون فرمایش، حالا از آخر دارم بریم اول اگه اجازه بدید ببخشید، اون نکتهشون به نظرم سوال مهمیه، چون من این جلسه فقط یه طرف بحثم رو پررنگ کردم چون تو جمع الهیاتی ها بودم. اگه تو جمع دانشکده سیاسی ها بودم اون یکی هم شاید بیشتر از این پررنگ کرد.
آقای دکتر از دانشکده و حقوق و سیاسی،
بله بله همون گفتن، خودشون فرمودن. ببینید من نکته خودم این است، یعنی گفتم تو این جمع اینو میگم تو اونجا اینو میگم، حواسون باشه. من این ذهنیت که ما یه بعد مادی داریم یه بعد معنوی داریم، برای بعد مادیش این کار رو باید بکنیم، برای بعد معنویش این کار رو بکنیم، رو قرآنی نمیدونم. تمام بحثنی بود، چون تو اینجا که دانشکده الهیاته، ادبیات این است که من مساوی با روح، ادبیات اینجا اینه دیگه، من مساوی با روح، من اومدم تو من جسم رو پررنگش کردم، گفتم من شما اون من بهشتی، خوراک، مسکن، ازدواج، من بهشتی، نه من دنیوی، نه من مادی. من دارم میگم این تلفیق دوگانه، این دوگانه رو من دوگانه تفکر غربی که از یونان و دیگران اومده همش دارن دوگانه انگارانه میرن. اصلا ادبیات میگه خدا قرآن چی میگه؟ چرا دوبار اصرار میکنه خالق و بشر هم من سلسال من همه مسنون؟ این ادبیات به شدت متفاوت با ادبیات حافظ یا سعدی مرغی سزاواره چیز نه چنین قفس دست زایه چمن خوش الهانیست. آقا تعبیر مرغ و قفس یه تعبیری است که عرفای ما دارن، قرآن نداره.
مرغ و باغ ملکوت هم نیم از
آن. بله.
چند روز قفسی ساخت.
قفس یعنی قفس گذاشتن برای من. نه قرآن نمی قفس گذاشتن. قرآن به تعبیر قشنگی میگه که در دنیا مزرعه الاخره. اصلا از اینجا میتونی به اونجا برسی. یعنی شما تو ادبیات ما، من گفتم این ادبیات اینجوری شده که میگیم بحثای مادی رو مال اینا، بحثای معنویش هم مال اون یکی‌ها. من میگم قرآن تو بهشت، تو بالاترین جای بزنگاه بهشت داره خوردن مطرح میکنه بعد از تعلیم اسما. اگه شما بخواید تعلیم اسما کوتاه بیا میشه سکولاریست. اصلا دعوای ما با سکولاریسم اینه، سکولاریسم یا تعلیم اسما چی میگه؟ زبان امر قراردادیه، اونجا هم یه نمایشنامه اجرا کردن. ببینید من نکته میگم، میگم شما بر همین است که نقد من به فضل. ببینید با ادبی سکولاریسم میگه که مبنا اگه سکولاریسم باشه حکومت پیامبر قابل دفاع نیست، چون نتونست امتداد پیدا کنه، بنی امیه بودن جاشو گرفتن. بیاید من دفاع کنم از چیز ملحدین. آقا این چه پیامبریه؟ بنی امیه قبل از
به اسناد پیامبر دایره نفوذشون که چپاول مردم میکنن از قدیم الایام کجا بود؟ بگید کجا قدرت نفوذ داشتن؟ داخل شهر مکه در قبال بنی هاشم. تازه قدرت اصلی بنی هاشم بود، یعنی نصف شهر مکه نهایتا. 60 سال 100 سال بعد از اسلام دایره نفوذ بنی امیه تا کجا شد؟ از اندلس تا هند. آقا این چه اسلامی شما برداشتید آوردید که با اومدنش بنی امیه چنین قدرت گرفت؟ این اسلام به درد میخوره؟ این چه تحلیل سکولاریستی؟ من میگم این پاسخش چیه؟ پاسخش این است که انا انزلنا فی لیلة القدر. چه ربطی داره؟ ربطش
پاسخش پدیده نفاقه. اون نفاق اومد
مثلا بیشتر از اینه. این است که انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. اگه چه ربطی داره؟ ربطش این است که دو تا حدیث بذاریم ذیل این رب میشه. یه حدیث ذیل آیه اول القدر فاطمه، حقیقت لیلة القدر حضرت فاطمه است. این بحث عرفانی زیاد شده، منبراش هم میتونید پیدا کنید. حدیث دوم این است که لیلة القدر خیر من الف ملک بنی الف شهر ملک بنی امیه. دو تا حدیث مستقله. اینو حدیث هست تو منابع شیعه سنی هست. ظاهرا آلوسی اولین بار، یکی از علمای اهل سنته، اولین بار ایشون، نه ببخشید آلوسی نیست، چه حالا یادم نیست، قرن 6 و 7 اولین بار این کشف کرد که دوره حکومت بنی امیه 1000 ماهه. بعد حالا جزئیات شیرین داره معطل نمی‌کنه. 1000 ماه حکومت بنی امیه رو یه حضرت فاطمه جبران می‌کنه. لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی شما باید یه انسان شناسی داشته باشی بتونی هضم بکنی. میارزه من تو عالم علی بیارم بنی امیه 1000 ماه حکومت بکنند. این معادله خداست برای اسلام. برای شما میگه اسلامو کی گسترش داد؟ بنی امیه گسترش داد. تو ظاهر آره دیگه، عمده فوتها دوان بنی امیه بود دیگه. بنی امیه گسترش داد یا اسلام رو علی گسترش داد؟ این یه چیزی همه ناخودآگاه میدونیم ها، اما حالا باید تحلیل اجتماعی بکنیم. آقا ما میخوایم اسلام رو گسترش بدیم، به سبک بنی امیه گسترش بدیم یا به سبک علوی؟ به سبک علوی چه جوریه؟ همش داره آقا چه حکومتیه؟ 5 سال دوام نیاورد، همش هم شو آشوب و اختشاش بود از منظر جامعه شناسی مدرن. این میشه نگاه سکر. من میگم اول علی رو بدین تو چه سیستمی داره رفتار میکنه. همه ما میدونیم ناخودآگاهمون علی برای دوره خودش حکومت نکرد، علی برای کل تاریخ حکومت کرد. میدونیم یا نمیدونیم؟ ببینید این یعنی علی که داره برای کل تاریخ هم حکومت نکرد، برای بهشت هم حکومت کرد. یعنی افق اومد نشون داد آخرت یه جای دیگه نیست، آخرت همینجاست. من آخرت تو دنیا برات محقق میکنم. حکومت داری آخرت ندار. برای من نیست که یه کاری برای آخرت داری یه کاری برای دنیا. ناظر اون فرمای شما رو من اصلا میگم، اصلا مشکل ما اینه، این تفکر دوگانه است. هی میگیم تو بگو مسائل دنیا. ببینید تو ادب، معذرت میخوام این مثالا رو میذارم چون مثالی است که تو ادب دینی هست، ولی انقدر ما گفتیم بعد معذرت میخوام از شما. بذار با شروعش رو میگم که معذرت خواهی منم توجیه پیدا کنه. یادم آقای دکتر فیاض رو میشناسن دوستان، آقای دکتر ابراهیم فیاض رو برخی دوستان میشناسن، آدم خیلی شیرین و خوبی هم هست، از دوستای ما هم هست. یه بار همین دانشگاه امام صادق یکی از دوستان اومد سراغ من، آقای فیاض میدونی چی گفته؟ با عصبانیه
سر جلسه ما گفت.
هم ببخشید اون جمله ایشون گفته، ولی میخوام ببخشید دارم میگم. گفته که این که پیامبر گفته ان نکاح سنتی، منظورش عمل جنسی بوده نه ازدواج کردن. اینا با عصبانیت اومد اینو من میگفت. من که فکر کردم، من از اشتباهاتی که تو عمرم میکنم یه وقتا فکر میکنم یه خدای اشتباه. بعد فکر کردم بابا راست میگه. یعنی چی راست میگه؟ گفتم یکم صبر کن، شأن نزول نکاح سنتی کجا بود؟ میدونید دیگه، یه مردی که زن داشت، زن و بچهش رو رها کرد رفت مشغول عبادت شد. حضرت گفتش من که پیامبرم اینجوری نمیکنم نکاح سنتی. ببینید نکاح سنتی این ببرم این فاز دیگه، نکاح سنتی کار پیامبر، کار پیامبر تعلیم رشد هدایت آخرت. اصلا پیامبر برای آخرت ما اومده، چرا تو نکاح داره؟ 100% ربط داره. اصلا تو منطق دینی با نکاح میشود رشد کرد، با خوردن میشود رشد کرد. آقا این همه مستحبات تو خوردن داریم یا نداریم؟ ما همش تو نگاه عرفان ما که کاملا با این عرفان هندوی هم گره خورده، ریاضت مدار، برای با خوردن چی میتونی رشد کنی؟ روزه بگیری، روزش سجاش محدود. اما همونی که گفتن پارادوکسی که برای اغلب افراد ماه رمضان برایش نخ نداد، از بهترین حالات مؤمن لحظه افطار است. عجب مؤمنیش کموان. اینو میخواد بگه؟ انقدر خوردن تو ذهن ما بد شده که این حدیث که از بالاترین لحظه مؤمن لحظه همونی که گفت روزه بگیر، همون هم میگه اینقدر بخور، صبح جمعه انار بخورید ثواب داره، نه فلان میخوندید دشتید این حدیث راستاسی چه مزه میدادم هم بخوره. آقا چرا تو ذهن ما خوردن میشه دنیوی حیوانی، مثلا نماز خوندن میشه الهی؟ نه، نماز خوندن الهیه، خوردنش هم الهیه. مکرر این داستان امام باقر رو همه تعریف کنیم، تو با کار میکرد، کار عرق ریزان بود، گفت اگه ببینن در این همه ما، اما تو مقام عمل میدونی چی بود؟ میخواسته تولید رو اضافه کنه، خودش که نمیخواست بخوره. آقا میگن حضرت امام باقر سمین بود، یعنی درشت و چاق، میخوره تا خوبم خوردن پر بدی نیست اگر درست بشه. حالا فردا به قولشون سکولار از حرف من برداشت نکنید، نرید فقط به خوردن و ازدواج اینا بچسبید. من میگم همین حرف من این بود که این دوتا رو در هم تنیده ببینید، تو بهشت خوردن ببینید، تو دنیا آخرت ببینید. این من برادر منطق دینه، این منطق همه چیزش متفاوت میشه. با این منطق اون وقت میشه سوال کرد که دین به درد دنیای امروز میخورد یا نمیخورد. میگم دنیای امروز چیه؟ دنیایی که ارزش تکنولوژی دین به دردش نمیخوره، واقعا به دردش نمیخوره. ارزش تکنولوژیه. ببینید انسانی که شروعش انسان داروینیه، که میدونید انسان از انسان ماهر شروع میکنن دیگه، این سلسله که میشمرن و انسانای چی اولی انسان ماهر ابزارسازه. انسان اگر انسان ابزارساز شروع کردی، آخر دنیای شما میشه غلبه ربات‌ها، نابودی انسان. میگن الان ذهنیت فیلمایی نیست دیگه، آخر چی میشه؟ ابزار انقدر رشد میکنه همه ما رو نابود میکنه. اما اگه انسان رو از آدم شروع کردی، که آدم چقدر قبل بوده؟ 2 میلیون سال قبل که تو کتاب انسان شناسی میگن، یا 10,000 سال قبل که بعد از نواندرتال میشه. نواندرتال 35,000 سال قبله. آدم علالقاده 15,000 سال بیشتر نمیخواد حضرت آدم. تو اینا هم که همین سیر داروینی رو میگن حلقه مفقوده، میدونید که بین نواندرتال و انسان امروزیه. میگن حلقه مفقوده، حلقه مفقوده مؤید اینه که آقا اینو خدا معجزه آسا آفرید. درست سیر اون طی شد، ولی یه کار خاصی هم خدا کرد. خب این انسان پس کار اینو نگاه کنید. ببخشید. اسفان فرمایش شما. فرمایش شما اون فرشته یا خالد. من اتفاقا دوباره نکتهش اینه. من گفتم اینا به قرآن حلش کنید. برداشت تاکید میکنم. من آیه کنار هم میذارم که برداشت نمیشه. وقتی خدا آیه رو میخونم حرف خداست. برداشت من این است که فطرت انسان همه چیزه. انسان است. برای خلق الانسان من عجل مؤلفه فطریه. همون گونه که نمیدونم کمالات مؤلفه فطریه. عجله هم یه چیزی تو انسان. و انسان عجوله. میدونی فرق فرشته و جاودانگی این دوتا چرا سرش کلا رو برداشت خدا میگن؟ چرا؟
الا المسلی.
نه خلق الانسان.
آخو میگه که
حالا میدونم اونجا الا المسلم به اذا مسه و شر و جزاء و اذا مسه الخير و منوعا میخوره یا به خلق الانسان میخوره؟ خلق الانسان و حلو الا المسلم معلومه که نیست. انسان و حلو آفریدیم، اذا مسه و اما اذا مسه و شر جزاء و اذا مسه الخير منوعا غیر از مسلمینه. انسانی که حلو آفریده شده اگر مسلی بشه، اذا مسه الشر لم يكن جزوعا و اذا مسه الخير لم يكن.
از مهم چیز فعلاً سلات نقش داره،
سلات نقش داره، اما حلو هم هست. یعنی اقتضای اولیه یه اقتضاعات بسیار پیچیده ایه. یکی از اقتضاعات عجل است. برای همین است که قرآن به شدت رو صبر اصرار داره.
صبر اقتضای طبیعت
نیست. من میگم از دوار کلمات مهم، آیا ما طبیعت و فطرت تو انسان جدا از هم داریم یا انسان یک واحده؟ همین رو ازش در روح دمید نفخت و فیهه، نه اینکه خرجت روح من جان آخر و جعلته فیه ثم گفتم که برو روحتو نگه دار بعد رو برگرد.
چون در واقع
ساحت‌های
وجودی متعدد انسان
قائل
نیست. انسان
واقعا ساحت‌های
وجودی متعدده.
اصلا
موقع
سر
را
دکتر
همش
در هم تنیده.
یک ساحت وجودی. نه یک وجود دیگه معنا که این ساحت‌ها با هم با یک وجود موجوده. یعنی وحدتشون به وحدت وجودیه. اما یک وجود داره تشکیکه. یک وجودی هست که به صورت بگیم دو رو یک سکه هستن. یک سکه هست ولی وجوه مختلف داره.
بله ترکیب اتحادی نفس و بدن، یعنی این حرف ملاحظه خوب گفته، ترکیب اتحادی نفس و بدن. اما ذهنیت همه و ترکیب انضمامی نفس و بدن.
اتحاد اتحاد در یک با یک وجود موجوده، اما مراتب داره.
مراتب من نمیخوام بگم مخالفم با مراتب، متوقعم که اون ترکیب اتحادی نه انضمامی، اما میگیم اتحادی ها ادبیاتمون انضمامیه. یعنی فطرت همین حرف اصلا اینه، تو بهشت خوردن ما رقم خورد، خیلی مهمه. یعنی خوردن پدیده دنیوی نبود، پدیده بهشتی من بود. خوردن وظیفه مال دنیا نیست، منه خدا تو بهشت طراحی کرده، منو هم سلسالو گذاشت هم روحو گذاشت. سویتو و نفختو، نه فقط نفختو، سویتو هم چیزیه، یعنی اینو سر و سامانی دادن که این پتانسیل نفخو پیدا کنه. نه اینکه ببین تو ذهن ما غالبا اینه دیگه، خلقتو و نفختو. خب پس چرا قبلش گفت سویتو؟ سویتو یعنی تسویه کردم، سر و سامان دادم. یه سر و سامانی میده که این خاکه دیگه نه خاکه به قول شما فرشته و حیوان در هم تنیده. ما غالبا ذهنم که یه فرشته ایم یه حیوان، گاهی وقتا فرشته ایم. نه، بر همین است که آدم خیلی خیلی خوب یک دقیقه بعد آدم خیلی خیلی بد میتونه بشه، با باورمون نمیشه. آدم خیلی خیلی بد یک دقیقه بعد میتونه آدم خیلی خیلی خوب بشه، ما باورمون نمیشه. ما این باور نکردن تو قرآن پره ها، میگه که خالدین فیها جزاء بما کانوا یکسبون و یستنبئون که احق هو قل ای و ربی. آقا یه کارایی کردن پاداش تناسب داره با عمل، پاداش کار اینها جاودانگی تو جهنمه. آخه مگه میشه یستن به اونه که واقعا مگه میشه؟ به پروردگارم قسم میشه. یعنی میشه آدم یه کاری بکنه که تمام بدهای عالم، چون تمام بدهای حیوانی عالم کار بکنن، واحد داره مقدار داره، میتونی مثلا گرگ همه درنده همه کار بکنن، میتونیم بچسبی تعداد کرده بشمری فوقش میشه 100 میلیارد سال عذاب تموم. آخه من کار بی نهایتی بد میتونم بکنم؟ ما باورمون نمیشه. میگه به خدا میشه. یعنی من اینجور چیز ساختم، این کیه؟ برای خدا همه جور آدم گذاشته دیگه، بلعن واورا گذاشته، ساحران فرعون گذاشته، میگه زن فرعون رو گذاشته. خیلی قشنگ داستانه قرآن. مثال برای زن، مشکل خانوادگی داری؟ آقا مرد مرد همه کار مرد است، درسته کلی منبر مرد میریم، شوهر احترامش. من سریال فیلم موسی رو ندیدم، ولی که فامیلی ما رفته بود دیده بود، گفتم خب این تیکش درسته، حالا جاش اشکال داره، این تیکش درسته که علالقاده آسیا خیلی احترام به فرعون باید بگیره. احترام فرعون گرفتن کار خوبیه برای یک زن، برای شوهرش آره. آقا میشه شوهر من فرعون باشه بشم برترین زن بهشتی؟ آره میشه. اصلا خدا پارادوکس داره میذاره، بفهمیم عالم چه خبره. میتونی تو خونه فرعون آسیا باشی؟ اینا این انسان شناسی قرآن من میگم یعنی این، یعنی شما بتونی همه مؤلفه ها رو با هم فهم کنی، و وقتی با هم فهم کنی با هم پیادش کنی، وقتی با هم پیاده کنی بیچاره میشی. خواهش میکنم.
آسیا هم یه شب آسیا نشد،
یه شب نشد نه، ولی سوالای فرعون یه دقیقه یه چیز شدن. اما سوالای فرعون رو بگید، سوالای فرعون یک دقیقه شدند، سوالای فرعون یه دقیقه قبل که سجده مقام قربه. بله، و قبلش چی؟ نه قبلش رو بگید. ائن لنا لاجدن ان کنا نحن الفاعل. نعم انکم اذا لمن المقربین. مقرب فرعون 10 دقیقه بعد مقرب خدا شد. یه دقیقه ایش هم میشه، 10 سالش هم میشه. همه جور داریم.
اگر شما نفر در واقع تغییرات انسان رو تدریجی نبند در این بسته تدریجی کنیم،
تدریجی هم هست.
من با
انحصارش مشکل دارم، من تدریجی رو منکر نیستم، من با این ذهنهای انحصارگرا مشکل دارم. بگیم تدریجی پس انحصاری نیست، تدقی نیست. من
ببخش
این یه نکته، فقط اوشون رفته شما. من خداوند هست، میگم چیزای مختلف داره، من که اثباتش نفی معادا نمی کنم. من این نکته مال ایشون که گذاشت رفتش، من نکتهشو بگم. آقا جاودانگی چی شد؟ این داشتم فرشته بودن، خلق الانسان من عجل. میدونید چیه فرق فرشته ها تو خوبی بیست بودند، قدرت بیست. هر فرشته هر چی داره همشو داره. چرا سر آدم کلاه رفت؟ آدم باید جون بکنه آدم بشه. اینجا فرمایش عالی بود، یعنی انسان برای که بتونه به اون مقام برسه جون باید بکنه. آدم میخواست سری بشه فرشته، بی خیال بالاترش. آدم میخواست بدون اینکه بمیره به جاودانگی برسه. قرآن اولش گفتم آیه میگه یحیی گم ثم، چرا میگه یحیی گم ثم یمیت گم ثم یحیی گم ثم الی ترجعون؟ میگه آقا یادتون باشه شما انسان شناسی رو نباید مرگ و وسطش حذف کنه، نباید حیات بعدم وسطش حذف کنه. شما دنبال انسان شناسی هستید که جاودانگی برای بشر بیاره، جاودانگی ولو در دنیا. حالا ادبیات تمام مدرنینه، شما جاودانگی رو اشتباه نگید، جاودانگی فریب شیطان، اینجور جاودانگی تو میخوای، جاودانگی من خدا تو فطرت تو گذاشتم، اما من خدا مسیر مرگم براش گذاشتم. من میگم اینا رو یکی یکی بذاریم، بعد حالا بریم یکی یکی مطالب تحلیل کنیم. یعنی اگه این همه ابعادشو بگیریم، بله
تحلیل فلسفی هم داره، چون فرشته فعلیت محض، مجردات فعل محض، انسان از ماده تشکیل شده، با اون ماده با خوب و فعل، یعنی خروج تدریجی از خوب به فعل، به تدریج از خوب به فعل میرسه، یعنی اون فعلیتی باید برسه میرسه. در مورد انسان استکمال مطرح هست یا با دو مجدد هم استکمال مطرح نیست، کمال هست.
بچه من یک جمله هم من اضافه بیدیم وقت بشه از کردم یک جایی سهمن یک جمله گفته شد همتی با مبنای
الا ماشاءالله من سهمن جمله میگم یکیش نمه فکرم ده بیست داشتم بلکه اشتباه هم گفتن نه فقط سهمن
دین الان برای انسان
باید روشن کنید من قطع کردم روشن کنید
دین برای انسان که ارزش شده تکنولوژی شاید امروز کارآمدی نداشته باشه حالا با یک تعبیری که خب با مبنای بس سازگار نبود
نه اون جمله بس مبنای غلطی بود اگه اینجوری
بود بس طور دیگری بود اتفاقا کارآمدی دین برای انسان امروز به ما و انسان همین انسانی که یسب خود دما و غیره ارزش تکنولوژی باشد یا نباشد یعنی کارآمدی دین توی این دنیای امروز نه برای انسان دینی بلکه برای انسان به ماهو و انسانی که توی پایه میتواند انسانی باشد که امکان علم اسما دارد و انسانی باشد که اون امکان ازش یک جایی هم گرفته شده خوبترین و بدترین که خودتون هی دارید تاکید میکنید دین اومده که اینجا در واقع کار و من این مبنا رو درست میدونم
بس من همینجای تکمیل رو کنم فرموش شما من اصلا منظورم این نبود که برای این برای انسانی که تکنولوژی کار میکنه به درد نمیخوره نکته من این بود اشتباه اگه جمله‌مو اشتباه گفتم تصحیح میکنم منظور من این بود انسانی که آخر همه چی رو تکنولوژی ببینه و قبول نکنه بیش از تکنولوژی خبری در عالم است دین برای این حرف نمیزنه اول قبول کن که تکنولوژی همه چیز نیست و قبول کردنش به راحتی نشون داده خیلی قشنگ قرآن مکرر از کلمه آیات استفاده میکنه بعد میگه همین آیات سوره چیز بقره که خوندم آخر میگه که کسی که طبیعت هدایت کنن لا خافون ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اگه تکذیب آیات بکنین موفق تکذیب یعنی چی؟ آیه نشانه یعنی انسان تکنولوژی زده امروزی خدا الا ما شاء الله در عمرش آیه براش میذاره بابا همه چی تکنولوژی نیست انقدر آیه برای اونا گذاشته که این علم خرافات اینا پر شده اون برا آیه است دیگه آقا نیدی خرافات اون برا پره توی فضاهای کشورهای چیز پر از این چیزای رمالا و این چیزا پره چون انقدر شاهد فرا تکنولوژی تو زندگی ها دارند اما تکذیب آیات میکنن انسانی که تکذیب آیات بکنه خدا نمیتونه باش حرف بزنه میگه من آیه میفرستم برات من برای انسان زمان تکنولوژی حرف دارم خوبم حرف دارم این حتما درسته اما اگه انسانی بگه من غایتم زندگی تکنولوژی بیش از زندگی تکنولوژی چی نمیخوام خدا میگه من برای این زندگی حرف ندارم برای این اما اگه زندگی تکنولوژی داشته باش تکنولوژی رو من بهت میگم چیکار بکن بری بالا بالاها با همین تکنولوژیت یعنی این دو تا اصلا من اون جمله‌ای که گفتم خیلی ممنون از تذکر شما اگه از جمله من برداشت این شد که انسان خدا برای دوره تکنولوژی حرف نداره اصلا من نمیخوام اینو بگم من تمام دفاعم این است که اسلام برای امروز اما اول شما نبند ذهنتو بگو بیشتر از این خبری نیست حالا من خبر بده کسی که من میگه آقا من مطرح کردم آقا کسی من میگه پیامبر پروژه ناموفق داشت میگم تو اول ببین پروژه پیامبر چی بود میگه پروژه سیاسی بنده خدا میگه پروژه سیاسی پیامبر ناموفق بود چون نتونست حکومتشو به بچیش برسونه گفتم پروژه سیاسی پروژه سیاسیشو دارم میگم نه پروژه هدایت محضش پروژه سیاسی پیامبر کاملا موفق بود چون پروژه سیاسی موفق پیامبر صرف حکومت کردن در دنیا نبود برای پروژه سیاسی موفق پیامبر تو حضرت علی میبینیم ما برای همین امروز هم از حضرت علی تو عرضه سیاست میتونیم استفاده کنیم تونستم منظور برسونم؟ یعنی این پروژهشون رو از روز اول توی افق دیگری طراحی کردن، بعد تو افقو میبندی کوچیکش میکنی، بعد با یه قالبت میری سراغش، میگه پروژه ناموفقه. میگم راست میگی، با منطق تو پروژه ناموفقه، اما وقتی منطقت غلطه من چیکار کنم؟ تو وقتی منطق تو نمیخوای درست کنی. خیلی ممنون از تذکر شما، ببخشید.